ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو سبا، به بخش خبری 11:30 خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. ایرانیان از امروز به مهمانی خدا رفتند با اعلام ستاد استهلال دفتر رهبر انقلاب با رؤیت هلال ماه رمضان. امروز پنج شنبه 30 بهمن، اول ماه مبارک رمضان است.
رمضانی دیگر از راه رسید، ماهی که شهرها رنگ دیگری میگیرند.
خیلی قشنگه، خیلی، یعنی از ماه شعبان و رجب تا حالا هم روزه گرفتیم هم عبادت کردیم، خیلی حالمون خوب بوده.
برای هر کس رمضان یک لحظه دوست داشتنی است.
اون سجاده‌ای که می‌خوایم پهن کنیم، چادر نمازا همه شسته، تمیز، جانمازای مخصوص، همه رو آماده می‌کنیم.
شب‌ها وقتمون بیشتر هستش، دوست داریم بیشتر با هم باشیم، جلسات قرآنی اینا بیشتر شرکت کنیم که استفاده ببریم.
یکی سحرهای پر رمز و رازش را یاد می‌کند.
دعای سحرش خیلی دوست دارم. همون دعای نوستالژیکی که از بچگی معمولا تو رادیو پخش می‌شد.
دیگری لحظه پرشور افطار را.
بچه‌هامو مرتب هستن که برای افطار مامان افطار میام تشریف بیارید.
اما شب‌های قدر را گویی همه قدر می‌دانند.
قشنگ‌ترین شباش همون شب قدرش حساب میشه.
شب مزد است، شب یک سال سرنوشت.
سلام بر رمضان، ماه عشق و بندگی. به یادی خبرگزاری صدا و سیما قم.
در عراق هم آیت الله سیستانی، مرجع دینی این کشور، امروز پنج شنبه را روز اول ماه مبارک رمضان اعلام کرده است. همزمان عمان، ترکیه، مصر، پاکستان، لیبی، الجزایر، اندونزی، بنگلادش و سنگاپور هم امروز پنج شنبه را نخستین روز ماه رمضان اعلام کردند. پیشتر شماری از کشورهای اسلامی از جمله عربستان، قطر، امارات، بحرین، کویت، سودان، سوریه، لبنان، فلسطین دیروز چهارشنبه را روز نخست ماه مبارک رمضان اعلام کرده بودند. معاون بهداشت وزارت بهداشت از تشدید نظارت‌ها بر مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی در ماه مبارک رمضان خبر داد. آقای علیرضا رئیسی تأکید کرد برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل‌های بهداشتی در ساعات اداری و غیر اداری با حضور فعال بازرسان بهداشت محیط مجهز به تجهیزات سنجش پورتابل و نمونه برداری از آب، مواد غذایی و سطوح انجام می‌شود.
طبق برنامه‌هایی که هر ساله در وزارت بهداشت درمان داره انجام میشه، ما تیم‌های نظارت رو تشکیل دادیم در سراسر کشور با همکاری تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه. گشت‌های مشترک داریم، گشت‌های انفرادی داریم، برگزاری مانور خواهیم داشت در سراسر کشور و تو این دوره ما نظارت‌ها رو خیلی خیلی تشدید خواهیم کرد. نظارت به عرضه مواد غذایی، رستوران‌ها و همچنین بهداشت محیط ما نظارت‌هاشون رو تشدید خواهیم کرد و از اون طرف هم بحث اطلاع رسانی، آموزش و خود مراقبتی هم در دستور کار داریم که شل انجام خواهد شد.
33 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از فردا در مصلای امام خمینی تهران برگزار می شود. به گفته معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این دوره در 11 بخش نمایشگاهی و 3 بخش فروشگاهی با 70 زیر مجموعه و 14 محور تخصصی دایر خواهد شد. نمایشگاه قرآن کریم امسال با شعار ایران در پناه قرآن و با رویکرد توجه به قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، همزمان با برگزاری نمایشگاه های استانی در 24 استان کشور برپا می شود. مهلت نامنویسی در انتخابات شوراهای اسلامی روستا امروز به پایان می‌رسد. ثبت نام از داوطلبان به صورت غیر حضوری و الکترونیکی از طریق پنجره واحد وزارت کشور از ساعت 8 تا 22 انجام می‌شود. به گفته دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، تا ساعت 18 دیروز 171908 داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی روستا نامنویسی کردند. همینطور داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی که مراجع مربوطه مدارک و گواهی آنان را در پیش ثبت نام تایید کرده اند تا شنبه 2 اسفند فرصت دارند که از ساعت 8 تا 16 و از طریق پنجره واحد وزارت کشور ثبت نام خود را تکمیل و نهایی کنند. انتخابات میان دوره مجلس در 5 حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، بستان‌آباد، بندرانزلی، بندرعباس، قشم، ابوموسا، حاجی آباد و خمیر و نقده و اشنویه همزمان با انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا جمعه 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود. دسترسی مشتریان بانک ها به اطلاعات قرارداد تسهیلات درخواستی فراهم می شود. بانک مرکزی اعلام کرده از طریق راه اندازی سرویس ارائه شماره پیگیری موقت تسهیلات سامانه سمات، امکان ارتباط مستقیم با تسهیلات گیرندگان و اطلاع رسانی پیامکی در خصوص مفاد کلی قرارداد به ایشان و عکس تاییدیه از بستر این سامانه فراهم شده. به نحوی که بعد از پیاده سازی سرویس ارائه شماره پیگیری موقت تسهیلات سامانه سمات توسط بانک ها، بانک مرکزی با ارسال پیامک حاوی اطلاعات کلی تسهیلات به مشتری نسبت به دریافت پاسخ او مبنی بر تایید و یا عدم تایید قرارداد تسهیلات اقدام خواهد کرد. تسهیلات بسته‌های حمایتی معاونت علمی به دانش‌بنیان‌ها رسید. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور گفت بسته‌های 7 به علاوه 1 فعال شده و چند شرکت هم با ارائه مستندات مبالغ حمایتی را دریافت کردند. آقای افشین همینطور از تخصیص زمین به نخبگان در 2 منطقه از تهران خبر داده و گفته بر این اساس برای 2000 نفر از نخبگان زمین اختصاص یافته. گام بلند بسیج مستضعفین در تأمین امنیت غذایی. سومین آیین بهره‌برداری از طرح‌های گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج با رونمایی همزمان 365 طرح در 31 استان سراسر کشور برگزار شد. به گفته سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، این طرح‌ها در مقیاس‌های منطقه‌ای، ملی، استانی و محله‌ای اجرا شده و تمرکز طرح‌ها بر روی حل چالش‌های حوزه امنیت غذایی است.
همین طرحی که امروز افتتاح شد نسبت به سال گذشته 500% افزایش داشته و همه کشور را در بر گرفته. این کار 3 سال شروع شده، در سال اول 12 استان، در سال دوم 22 استان، امسال خوشبختانه همه کشور فعال شدند و 31 استان را در بر گرفت. ما به دنبال الگوسازی هستیم. اینا الگوهای موفقی هستند که میتونن مورد نسخه برداری و الگو برداری قرار بگیرن.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو که بر پایه آمار سال 2024 تهیه شده نشان می‌دهد که ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی در جهان است. ایران در این سال در تولید 17 محصول کشاورزی در میان 10 کشور برتر دنیا قرار گرفته. ارائه خدمات سلامت محور رایگان به سالمندان در مراکزی به نام فراهنگ. این مراکز که با هدف ارزیابی و توانمندسازی سالمندان راه اندازی شده، قرار است که در محلات مختلف شهر هم در دسترس سالمندان قرار بگیره.
با افزایش جمعیت سالمندان در تهران، توسعه خدمات سلامت محور در سطح محلات اهمیت بیشتری پیدا کرده.
ما اسمس دادم بالای 50 سال، اینجا تراکم استخوان و نمیدونم چیزایی که هست اینجا انجام میدن، رایگان هم هست.
عالیه که به فکر ماها هستن، برای سلامتی ما زحمت میکشن.
خدماتی که میتوانن نقش مهمی در پیشگیری، تشخیص زودهنگام و ارتقای کیفیت زندگی ایفا کنند.
چند سال پیش اومدم، قندم بالا بود که از اینجا متوجه شدم، رفتم پیگیری کردم.
شما چه تستی رو میگیرید ازشون؟
ما ترکیب بدن میگیریم، آنالیز بدن رو میگیریم.
و حالا در منطقه 21 جمعی از سالمندان از خدمات غربالگری بهره مند شدن. منوچهر قلخانی، مدیر مرکز توانمندسازی فراهنگ.
هدف این طرح سنجش سلامت از ابعاد شناختی، اجتماعی، حرکتی برای سالمندان.
محسن امیدیان، شهردار منطقه 21.
امکان حضور سالمندان هم با توجه به شرایط جسمی، هم نقل و انتقالشون و هم بعد مسافت در یه مقداری این امکان رو محدود کرده بود. به همت عزیزانمون فرهنگ سیار افتتاح شد.
طرح فرهنگ سیار، برنامه‌ای که قرار است در دیگر محلات تهران نیز ادامه پیدا کند. حمید صاحب، مدیر اداره کل سلامت شهرداری تهران:
ما به تک تک محلات مراجعه میکنیم توسط اعضای کانون جهاندیدگان یا سالمندانمون و این رویداد رو در محلات شهر تهران که 353 محله داریم برگزار میکنیم.
از آغاز این طرح تا کنون حدوداً 2000 نفر از سالمندان منطقه 21 پایش و ارزیابی شدن. مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
گرمایش زمین موجب شیوع بیماری‌های جدید در اروپا شده است. به نوشته گاردین، بیماری‌های مانند چیکونگونیا که ویژه مناطق استوایی بوده، اکنون در برخی از کشورهای اروپایی شیوع پیدا کرده. این بیماری باعث درد شدید و طولانی مدت مفاصل شده و می‌تواند در کودکان خردسال و سالمندان مرگبار باشد. بر اساس این گزارش، سال گذشته 800 مورد ابتلا به این بیماری در فرانسه ثبت شده و ایتالیا هم صدها مورد آلودگی را گزارش کرده. این گزارش هاکیست همینطور بیماری تب دنگی هم در شماری از کشورهای اروپایی در حال گسترش است. گاردین نوشت پشه ببر آسیایی که در طول روز نیش میزند و ناقل این بیماری هاست، با افزایش دما به سمت شمال اروپا در حال حرکت است. پژوهشگران میگویند که میزان گرمایش اروپا بر اثر تغییرات اقلیمی دو برابر میانگین جهانی است. همزمان با آغاز ماه رمضان، صنعت تجارت خرمای رژیم صهیونیستی به علت گسترش کارزارهای جهانی تحریم با دشواری‌هایی در بازاریابی و توزیع مواجه شده. منابع رسانه‌ای اعلام کردند که حیله تولید کنندگان خرما و حذف نام اسرائیل از محصولاتشون برای فروش اونها در کشورهای عربی اسلامی و در میان جوامع عربی در اروپا نتیجه‌ای نداشته و حامیان پویش‌های تحریم متوجه این موضوع شدند. بر اساس آمارها، سرزمین‌های اشغالی سهمی 40,000 تنی از بازار جهانی 8 میلیون تنی خرما در سال را به خودشون اختصاص دادن و بخش عمده این خرماها در شهرک‌های اشغالی کرانه باختری تولید می‌شود. عزیزان شنونده، ممنون از همراهی شما با خبرهای این بخش خبری. به آگاهی شما می‌رسونم که هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:18 خواهد بود. ممنون از همراهی شما و خداوند یار و نگهدارتون.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در فصل سرد سال با پوشیدن لباس گرمتر و استفاده از پرده ضخیم در منزل، گاز طبیعی رو بهینه مصرف کنیم.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا و خوشحالیم که همراه ما هستید در بخش اول برنامه‌های امروز. اما به احترام شهدای مظلوم حوادث تروریستی شبه کودتای دیما، از امروز می‌خوایم تعدادی از شهدای این حوادث رو به شما معرفی کنیم. امروز شهیده مرضیه نبوی نیا رو میخواییم به شما معرفی کنیم. تاریخ تولد 13/9/73 بوده. استان محل تولدشون گیلان لاهیجان و تاریخ شهادتشون 18/1404. محل شهادتشون رشت بوده. در شدت آتش سوزی و سرعت انتشار حریق که توسط اغتشاشگران ایجاد شده بود، بسیاری از کارکنان درمانگاه امام سجاد تونستن خودشون رو نجات بدن. اما مسیر خروج برای مرضیه نبوی نیا، پرستار 34 ساله و مؤمن این مرکز درمانی، توسط شعله‌های آتش مسدود شد. این شهید والا مقام که بیش از هر چیز به فکر جان بیماران بود و پس از انجام وظیفه و خروج آنان از ساختمان تلاش کرد خود رو به بیرون برسونه، اما در میان این راه گرفتار آتش شد و مظلومانه به شهادت رسید. یکی از دوستان و همکاران شهید نبوی نیا از چگونگی حضور و جذب شهید در درمانگاه امام سجاد علیه السلام گفت و اظهار کرد این درمانگاه برای جبران کمبود نیرو طی فراخوانی از شهید نبوی نیا دعوت به همکاری کرد. وی با اشاره به تشریح حقوق، مزایا و شیفت‌های کاری برای شهید نبوی نیا افزود، شهید نبوی نیا وقتی به اتفاق همسر و دخترش با هم برای همکاری در این درمانگاه اومده بودن، چون از قبل از شهید چند نفر اومده بودن و رفته بودن، در پاسخ به سوالم که آیا از حقوق و مزایای اینجا مطلع هستید گفت برای من مهم نیست. شهید نبوی نیا متولد 13 آذر 1373 بود و دختری 5 ساله به نام زینب داشت.
توی چشمه ای که دریا توی چشمات خونه داره، هرچی موجه دل شکست هست روی شونت سر میذاره. مثل دریا با تو راهی، گاهی موجی گاهی ماهی، اونا که بریدن از تو گم شدن سر دراهی. روزگاری که هوای تردی پرنده رو گوشه نشین میکنه، تو پر کشیدی تا همه بدونن عشق آدم و اهل یقین میکنه. واسه ما شونه بارون مثل ساحل، واسه موجا سر سر بلند عشقی، قله ای اگر چه تنها. قافی اونجا که تنهایی تنهاست، ماهی ها از تو میگفتن که دلت خونه دریاست. مثل دریا با تو راهی، گاهی موجیم گاهی ماهی، اونا که بریدن از تو گم شدن سر دراهی. توی چشمه‌ای که دریا توی چشمات خونه داره،
هرچی موج دل شکسته است روی شونت سر میذاره.
تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تمام این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم گفتم
دیگه خود دانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
یه خاطره دارم که هنوزم هر وقت یادش میافتم یه حس عجیبی به هم دست میده، هم ترس داره هم آرامش. اون موقع که تازه کارمند یه شرکت کوچیک شده بودم، همه چیز برام نو و تازه بود. حقوقم کم بود، تجربه کمی داشتم و دلم میخواست همه خوششون بیاد و منو آدم با عرضه‌ای بدونند. یه روز مدیرمون اومد پیشم، یه نگاهی کرد و با لحن خیلی جدی گفت فلانی، یه کاری هست که باید انجام بدی، ولی راستشو بخوای یکم غیر قانونیه. قلبم تند و دستام عرق کرده بود. اولش فکر کردم نکنه اگه نبگم اخراج بشم، یا حقوقمو نده، یا کارای بعدیمم خراب بشه. یه لحظه خودمو جمع و جور کردم و گفتم شاید بهتره انجامش بدم تا مشکلی پیش نیاد. ولی یه صدای ضعیف توی دلم گفت نه، نمیتونی اینو انجام بدی. همون لحظه یاد حرفای مادرم افتادم که همیشه میگفت دخترم، هر کاری که باعث بشه دلت با خدا راحت نباشه، حتی اگه همه دنیا بخوان وادار کنن که اون کارو انجام بدی، انجامش نده. یه جرأت عجیبی به هم دست داد، یه جرأت که تا اون موقع هیچ وقت حس نکرده بودم. نفس عمیقی کشیدم و با صدای لرزون ولی محکم گفتم من نمیتونم این کارو انجام بدم. مدیر اول یه لحظه خشکش زد، بعد با یه حالت عصبانی گفت باشه، پس دنبال کار دیگه ای برو. اون لحظه ترسیدم، واقعا ترسیدم. قلبم تون می زد، اما همزمان یه آرامش عمیق و سبک شدن عجیبی توی دلم حس کردم. انگار یه بار سنگین از دوش روح و وجدانم برداشته شده بود. اون روز یه درس بزرگ گرفتم. اطاعت از انسان وقتی باعث بشه کاری خلاف خدا انجام بدی، هیچ ارزشی نداره. حتی اگه اون آدم قدرتمند باشه یا جایگاهش مهم باشه. تازه فهمیدم که ترس از آدم‌ها یا موقعیت‌های شغلی هیچ وقت نباید باعث بشه وجدان و ایمانم رو زیر پا بذارم. از اون روز به بعد هر وقت کسی سعی می‌کنه منو وادار کنه به کاری که حرامه یا خلاف وجدان و دینم باشه، یاد اون روز می‌افتم و جرأت پیدا می‌کنم نبگم. حتی بعضی وقتا به خودم میگم اون موقع که انجام ندادم قلبم سبک شد، حالا هم اگه انجام بدم فقط خودش سنگین میشه. حالا هر وقت کسی به هم میگه اگه این کارو نکنی ضرر میکنی یا ازت دلخور میشم، یاد اون لحظه میفتم و میخندم. میدونی چرا؟ چون فهمیدم هیچ چیزی بالاتر از آرامش وجدان و نزدیکی با خدا نیست. حتی اگه دنیا هم بخواد فشار بیاره، اطاعت از خدا همیشه اولویته و اطاعت از انسان وقتی به معصیت خدا ختم میشه، نه تنها درست نیست، بلکه روح و قلب آدمو خسته و سنگین میکنه. اون روز برام یه شروع تازه بود. از اون موقع به بعد هر تصمیمی میگیرم اول از خدا میپرسم این کار درسته یا نه، و حتی اگه همه بخوان مخالفت کنن با اعتماد به خدا جلو میرم. و اون تجربه هم بهم یاد داد که شجاعت واقعی نه مبارزه با آدم ها بلکه ایستادن پای ایمان و وجدانته. Thank you.
امام علی علیه السلام فرمودند اطاعت مخلوق در معصیت خالق روا نیست. حکمت 165 همه نهج البلاغه.
در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مرکز عالی قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
همراه شما هستیم در رادیو سبا و بسیار خرسندیم که ما رو دارید همراهی میکنید با بخش اول برنامه‌های امروز تا حوالی ساعت 14. اما دوستان عزیز شنونده، با توجه به نزدیک شدن به موعد اذان ظهر که ساعت 12:18 خواهد بود، در این لحظات عرفانی با برنامه قرار بندگی قراره که به استقبال اذان ظهر به وقت تهران بریم و ازتون خواهش میکنم در این لحظات معنوی بر سجاده عاشقی، لحظاتی که بیشتر از هر لحظه دیگه ای دلهامون به خدای خودمون نزدیکه، ما رو هم از دعاهای خیرتون بی نصیب نگذارید. میگن وقتی در حق دیگران دعا میکنی دعاهای خودت هم مستجاب میشه. براتون بهترین حال رو دعا میکنم، براتون هر آن چیزی که همین لحظه از ذهنتون گذر کرد آرزو میکنم. نوشته بود که الهی جوری رشد کنی که خدا از جیبت برای کمک به مردم و از دستت برای گرفتن دست بقیه استفاده کنه. امیدوارم که همیشه خدا همراهتون باشه.
آقا جون دارن از اون میگن، میشنوی؟ نمیخوای نماز بخونی؟
به کدوم طرف؟ کجا باید وایستم؟ قبله کجاست؟ بهش چی بگم؟ چجوری باید حرف بزنم؟
یه جوری بود درد دل میکنم که انگار فقط تو برای منی، که انگار فقط بنده تو منم، که انگار فقط تو خدای منی. همیشه بهت قول دادم ولی یه وقتایی تو امتحان رد شدم، تو پای بد و خوب من بودی و من از دست خوبی تو بد شدم.
همین حالا در اوج روشن‌ترین ساعات روز، لذت حضور ما را فرا می‌خواند. نوری معنوی بر قلب زمین میتابد و سایه آرام بر دل منتظران. این لحظه رجوع است، لحظه وصل دوباره. به استقبال این ندای آسمانی میرویم در قرار بندگی.
غمی نیست از قربت آدم ها، دلم قرصه که تا تهش با منی، همه دنیا حتی ازم دوشن، تو نزدیکتر از رگ گردنی.
صدای اذان که می پیچد
دنیا کمی آهسته تر می شود. انگار خدا دوباره ما را به قرار بندگی صدا می زند. قراری ساده، بی واسطه، میان یک دل خسته و خدایی که همیشه منتظر ماست.